خیلی از بنی هاشم با محبت به امیرالمومنین، با محبت به پیغمبر اکرم، اینا حاضر نشدن از تعلق دل بکنن. در جنگ بعد مشرکین 70 تا کشته دادن، ضربه سنگینی بهشون وارد شد. نیمی از کشته های مشرکین هم به دست امیرالمومنین بود. جناب عقیل برادر امیرالمومنین اسیر دست مسلمان است، یعنی تو سپاه مشرکی بابای مسلمان. بسم الله الرحمن الرحیم. با موضوع جنگ بدر شروع کردیم و جلسه دوم جنگ بدر که محضر شما عزیزان هستیم. یک سری اتفاقات در جنگ بدر رخ داد که این جلب توجه میکنه در ذهن مخاطب. مثلا در جنگ بدر بعضی از بزرگان از بنی هاشم در بین مشرکین بودند که به دست مسلمان ها اتفاقا اسیر هم شدند. جناب عقیل برادر امیرالمومنین اسیر دست مسلمان است، یعنی تو سپاه مشرکین بابای مسلم ابن عقیل. جناب عباس عموی پیغمبر، یه وقت با حضرت عباس اشتباه نگیریمش، برادر حضرت ابو طالب بود، برادر حضرت عبدالله بود، عموی امیرالمومنین و پیغمبر به حساب می اومد. عباس عموی پیغمبر، جد بنی عباس، ایشون هم تو سپاه مشرکین بود و اسیر دست مسلمان است که اتفاقا دارد وقتی این دو نفر اسیر شدن، امیرالمومنین از کنار اسرا رد می شد، بعضی از این بنی هاشمی ها و امیرالمومنین خواستن رو بزنن که خب بالاخره شما فامیل مایی، برادر مایی، برادرزاده مایی، پسر خاله پسر عموی مایی، میشه پیش پیغمبر وساطت بکنی، پیغمبر ما رو آزادمون کنه. ما در نقل داریم امیرالمومنین نگاه به چهره بنی هاشمی های اسیر نمی کرد، چشم تو چشم نمی شد که وقت رو درواسی قرار نگیره. مسئول جامعه حواست باشه که اصلا با فامیل چشم تو چشم نباید بشی در لحظات حساس که تو رو درواسی قرار نگیری. یا جایی دارد که عباس عموی پیغمبر وقتی دید امیرالمومنین از نزدیکیش رد میشه، عمامه خودش رو پرت کرد سمت امیرالمومنین، گفت علی این عمامه منو بردار، برا من اوف داره که بگن مردم مدینه منو اسیر کردن، اقلا برو همه جا بگو عموی من عباس به دست من اسیر شد. خب اینا حاکی از اینه که نه، مثل اینکه واقعا عقیل و عباس اسیر جنگ بدر هستن و نمیشه اینو انکار کرد. واقعا اینا دشمن پیغمبر و امیرالمومنین بودن؟ نه، اتفاقا پیغمبر اول جنگ بدر فرمود که بنی هاشمی هایی که در سپاه مشرکین هستن رو نکشید. ای آقا رانتی پارتی بازی فامیلای شما رو نکشین؟ نه، قصه چیز دیگریست. اینا رو به زور آوردن جنگ به عنوان سپر انسانی، نه خیلی هم سپر انسانی، دست و پاهاشون هم نبستن، دست و پاهاشون هم بازه، ولی یه اهرم فشاری بالا سر این هاست که اینا مجبورن بیان تو جنگ شرکت کنن و اون اهرم فشار مشارکت اقتصادی در مال و تجاری مشرکینه. جلسه قبل گفتیم اصلا قصه جنگ بدر چی بود؟ مال و تجاری ابو سفیان داره از شام به سمت مکه میره، پیغمبر فرمود هر کی از مهاجرین آسیب بهش وارد شد بیاد حقشو پس بگیره، خدا به ما حق قصاص داده. ابو سفیان هم اومد مکه گفت هر کسی که در مال و تجاره من سهام خریده، سهمی داره، اگر تو این جنگ شرکت نکنه من سهمشو بهش نمیدم. قصه اینه که جناب عقیل ابن ابی طالب، جناب عباس ابن عبدالمطلب و خیلی از بزرگان بنی هاشمی که اون روز هجرت نکرده بودن از مکه بیان مدینه، اینا در مال و تجاری ابو سفیان سهم داشتن. اون روزی که دلارهای مشرکین رو تو کشوی خونم میذاشتم، باید فکر امروزش رو میکردم که سقوط سهام ابو سفیان و سقوط مال و تجاری ابو سفیان یعنی سقوط سرمایه من. خب چرا آقای عقیل، آقای عباس عموی پیغمبر، در سپاه مشرکین، مال و تجاره مشرکین سهام گرفتید که امروز مجبور به یک همچین واکنشی بشید؟ بله من میدونم شما محب اهل بیت بودید. وقتی در ناقوس جنگ حق و باطل بدمند، اینجا دیگه ما وسط نداریم. شما یا در سپاه حق ایستادید یا در سپاه باطل ایستادید. خب همین الان با دست خودت کورش کن. عزیزان، هجرت اساس کشی نبود که بگی تو مکه اسباب و اساسیه رو بار کامیون کردیم اومدیم مدینه. نخیر، هجرت کندن از تعلق بود. فک و فامیلاتو باید ول می‌کردی، شاید تا آخر عمرت نتونی برگردی مکه. زمین و زیارها، شغل، تمام اون حساب بانکیات، پولایی که تو بانک داشتی، هر چی وابستگی تو مکه داری و باید رها کنی بلند شی بیای مدینه. لذا هجرت یک جهاد بود از نظر قرآن. خب خیلی از بنی هاشم با محبت به امیرالمومنین، با محبت به پیغمبر اکرم، اینا حاضر نشدن از تعلق دل بکنن. این نکته اساسی و مهمیه که تو جنگ بدر بوده. نکته بعدی، اصلا ما چرا تو جنگ بدر اسیر گرفتیم؟ مگه ما تو مدینه زندون داشتیم؟ مگه ما شرایط نگهداری اسیر داشتیم؟ مگه نگفتیم انقدر اوضاع مالی مسلمونا خراب بود که اصحاب صفه سر رو سنگ میذاشتن، تو مسجد پیغمبر میخوابیدن، سقف بالا سر نداشتن، خونه نداشتن، بالش نداشتن، یه تیک خاک و یه گوشه جمع میکردن، بالششون میشد میخوابیدن، غذا رو روزی یه وعده میخوردن که از گشنگی نمیرن. تو این شرایط شما زندان دارید که اسیر نگه دارید؟ یک. دو، ما آنچه گشتیم پیغمبر هیچ دستوری به مسلمانان نداد که اسیر بگیرید. خب پس چرا ما 70 تا اسیر در جنگ بعد گرفتیم؟ این خودش یه نکته کلیدی و امنیتیه که باید بشینیم بررسی بکنیم. در جنگ بدر مشرکین 70 تا کشته دادن. ضربه سنگینی بهشون وارد شد. نیمی از کشته های مشرکین هم به دست امیرالمومنین بود. همینا هم بعدها بهونه بغض به علی شده بود. بهونه داشتن، میگه علی تو اجداد ما، فامیلای ما، عموهای ما، داییای ما رو تو جنگ بدر کشتی. کشته های دونه درشتی هم امیرالمومنین ازشون گرفت. ابو جهل، ولید ابن عقبه، حنظله ابن ابی سفیان، یعنی یه قلم فقط حنظله که برادر معاویه است به دست امیرالمومنین در بدر کشته شد، کافیه که همه بنی امیه از علی بدشون بیاد. این نکته است، فقط از یه قبیله بنی مخزوم تو یه جنگ امیرالمومنین 9 تا علمدار کشت. شوخی نیست. علی در مقام دفاع از کیان اسلام که تعارف نداره با کسی. ضمن اینکه 70 نفر از مشرکین رو کشتیم، 70 تام اسیر از مشرکین گرفتیم. من یه ضرب برم رو آیه قرآن، ممکنه همین الان مخاطبین ما گارد بگیرن نسبت به این قصه. بذار با هم دیگه حصر عقلی بچینیم. سوال، با اسیر چند تا کار میشه انجام داد؟ من اینقدی که فکر میکنم 4 تا کار میتونید شما با اسیر انجام بدید. 1. بکشیش. میشه دیگه، اسیر رو با شمشیر بزنم فرق سرش بکشمش. 2. ولش کنی بره. الان اصلا نمیخوام بگم کدوم کار درسته کدوم کار غلطه، میخوام بگم آقا به صورت امکان وقوعی من اسیر گرفتم، با اسیر چه کاری میتونم بکنم؟ یا بکشمش یا ولش کنم بره. گزینه 3، بندازمش تو زندان. فعلا تو زندون بمونه تا ببینیم بعدا فرصت مبادله اسیر پیش میاد یا پیش نمیاد. 4، از اسیر استفاده ابزاری بکنم، بفرستم تو خونه های مردم ظرف بشورم، بفرستم کارگر معدن من بشه. مورد 3 و 4 برای پیغمبر امکان وقوعی نداشت. چرا؟ چون گفتیم پیغمبر اصلا زندان نداره. نگه داشتن اسیر آداب داره. من نمیتونم اسیر رو آوردم شکمشو گرسنه نگه دارم. امیرالمومنین به امام حسن فرمود از همون غذایی که به من میدی به ابن ملجم بده ها. یعنی تو دین ما نگهداری اسیر یه سری رسم و رسومات داره، قاعده ها داره. خب من الان با اسیر بندازمش زندون، شکم مسلمان رو نمیتونم سیر کنم، میتونم با این اسیر با آداب اسلامی برخورد کنم؟ شکمش رو چطور سیر کنم؟ اصلا محفظه امنی به اسم زندان ندارم. پس گزینه سوم زندانی کردن خود به خود منتفیه. بیریم سراغ گزینه چهارم. گزینه چهارم استفاده ابزاری بود از اسرا. من اسیر مشرکین که تا پریروز با بغض به مسلمونا اومده بود تو میدون با مسلمونا به جنگ رو، الان بفرستم تو خونه یه مسلمونی ظرف بشوره، شوهر خونه نیست، زن و بچهش رو در ناامنی قرار ندادم. احتمال نداره این اسیر مشرک که رفته تو جامعه داره کارگری میکنه، داره بردگی میکنه، هر لحظه یه مسلمونی یا یه گوشه بگیره بکشه؟ ریسکش بالا نیست؟ معضلات امنیتی ایجاد نمیشه؟ چالش ایجاد نمیشه تو جامعه؟ چرا؟ ضمن اینکه بابا ما گفتیم این 70 تا اسیر مشرکین اکثر اینها فامیلای درجه یک مهاجرینن. واقعا بنی هاشم قبول میکنن عباس عموی پیغمبر، عقیل برادر امیرالمومنین بره به بردگی مسلمونا تو خونه مسلمونا کار کنه؟ فک و فامیلای درجه یک خیلی از بزرگان مهاجرین، حکام بعد از پیغمبر، جزو اسرای جنگ بدرن. اگه قبول میشه اینا میپذیرن که بچه هاشون داداشاشون تو جنگ بدر اسیر شدن برن بردگی مسلمونا رو بکنن؟ پسر خلیفه اول اسیر جنگ بدره. میمونه دوتا گزینه، یا باید اسیر رو ولش کنم بره، یا باید اسیر رو بکشمش. حالا که حصر عقلی چیدیم، جبرئیل نازل شد، یا رسول الله خدا نظرش اینه که بکش. در دوران و دوگانه ول کردن اسیر و کشتنش خدا میگه بکش. خب خدا یه چرا ولش نکنیم؟ خب ولش کنی دوباره فردا صبح بر میگرده باید میجنگه. بیعقلیه. ظاهرن یه دو صدایی از جامعه پیغمبر بلند شد. بعضی مسلمونا گفتن که باید کشته بشن، هر حرف جبرئیل. بعضی مسلمونا گفتن کشته اینا به چه درد ما میخوره؟ ما هم تو اوضاع سخت اقتصادیم، جاسوس آزاد کن پولشو بگیر. فشار به پیغمبر آوردن، پیغمبر به همه پرسی گذاشت، مشورت با مسلمونا. مسلمونا اکثریت گفتن یا رسول الله کشته اینا به درد ما نمیخوره، 70 تا اسیر مشرکین رو آزاد کن، فدیه بگیر، به قول امروزی ها پولش رو بگیر، تحریم رو یه ذره شل کن. 70 اسیر مشرک رو آزاد کردیم، در قبالش 2 تا چیز گیرمون اومد. 1. پیغمبر فرمود مشرکینی که سواد خوندن نوشتن دارن به 1-2 تا مسلمون سواد خوندن نوشتن یاد بدن، بعد بلندشن برن. از اون طرف دومین چیزی هم که گیرمون اومد، هر مشرکی میخواد آزاد شه باید فدیه بده، پول درست و درمون به ما بده. جبرئیل اومد، یا رسول الله مردم میگن اسیر رو آزاد کن، آزاد کن، ولی بهشون بگو 2-2 تا میشه 4 تا، 2-3 تا میشه 6 تا. خربوزه میخوری باید پا لرزشم بشینی. به تعداد اسیرانی که آزاد کردید سال بعد کشته میدید. 1 سال بعد جنگ احد، دقیقاً به تعداد اسیران بدر که آزاد کردیم، یعنی 70 اسیر در جنگ احد، 70 کشته دادیم. میدونستید خالد ابن ولیدی که فرمانده گردانی بود که کوه احد رو دور زد و بعدش حضرت حمزه به شهادت رسید، خالد اسیر جنگ بدر بود؟ اگه من امروز اسیر بدر خالد ابن ولید رو آزاد نمی کردم، حمزه سید و شهده شهید نمی شد. و شما باید تاریخ رو زنجیروار و دومینووار دنبال بکنید. یعنی چی این حرف؟ یعنی اگر یه روزی امیرالمومنین حق خلافتش غصب شد، فرمود امروز عموم حمزه رو ندارم که خلافت غصب شده. به خاطر همین شما باید غصب خلافت علی را یکی از علتهاش رو در آزادی اسیران جنگ بدر هم ببینید. حالا بریم آیه 165 سوره آل عمران رو با هم بخونیم. قرآن در جنگ احد فرمود اولاً ما قل هو من عند
بخون. این الله على كل شيء قدير.
مصیبت دیدید؟ اولا ما اصابت کن مصیبه؟ پیغمبر بهشون بگو اولا دو برابر شما مشرکین مصیبت دیدن، قد عصبتم مثلیها. اونتا نکته جالب آیه اینجاست، پیغمبر قل هو من عند انفسکم، بگو خودتون خواستید، مگه من خدا تو جنگ بدر نگفتم اسیر نگیرید؟ اولا دستور اسیر گرفتن که از پیغمبر صادر نشده بود. نکنه هر مسلمانی شما 313 تا بودید و مشرکین 900 خورده ای، اسیر که میگیری کلاشینکوف که نداشتی 20 تا اسیر رو بدی دست یه رزمنده مسلمان، با شمشیر میخوای اسیر بگیری پای هر رزمنده مشرک باید دو تا رزمنده مسلمان گرفتار بکنی. نکنه 70 تا مشرک اسیر کردیم که نیروهای انسانیمون رو همه رو درگیر اسرا بکنیم و دست از کشتن مشرکین و پیگیری مشرکین برداریم. حالا هم که اسیر گرفتین من خدا میگم بکش. باشه مسلمان ها زوری نیستین دین، بله نمیخواید بکشید نکشید، ولی خربوزه میخوری پا لرزشم بشین. قل هو من عند انفسکم. به نظر من بزرگترین درس جنگ بدر این بود که ما برای نقد دروزه دنیایی نسیه قدرت و امنیت رو فدا کردیم. گفتی آدم عاقل نقد و ول نمی‌کنه به نسیه بچسبه، ولی نمی‌دونستیم نسیه‌ای که قرآن بگه از هزار تا نقد هم قطعی الوصول‌تر و نقدتر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.